أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 71 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. خب، در قسمت اول که البته بخش احکامش به صورت اختیاری است و من این رو تقریبا هر بار عرض میکنم که بزرگوارانی که با تأخیر میرسند ابراز شرمندگی نفرمایند خدمت ناظم محترم و یا احساس نکنند که به کلاس دیر رسیدن. کلاس همون طبق روال خودش شروع میشه. گاهی ما بحثای احکامیمون ممکنه یه خورده طولانی تر بشه و وارد بحث جلسه بشود که انشالله همون مقدار هم برای بزرگواران قابل استفاده و مفید هست. من با یک نگاه اجمالی فکر کنم غیر از یک یا دو نفر دیگر بزرگواران این بحث رو به این شکل و با این زمینه قرآنیش نشنیده بودند. خب الحمدلله که بحث نو بوده و انشالله مفید بوده باشد. علت سؤال من هم همین بود که میخواستم ببینم که آیا همون جوری که من گمان میکنم این بحث به این شکل تقریبا هیچ جا مطرح نشده و نمیشود، یا نه من برداشت غلطی دارم، که خب این هم به من کمک کرد. اگر خاطرتون باشه در جلسات اخیر یک نوبت من عرض کردم که به هر حال به نظر میرسه شما باید برخی از سوالاتی رو که در حیطه امامت، در حیطه اعتقادات هست، توان پاسخگویی داشته باشید. و به نظر خودم رسید که گاه گاهی به هر حال ما در کنار بحث که میگیم و جلو میریم، علاوه بر این که گاهی یه تأملی میکنیم، یه خورده بحثی رو میپرورمونیم، گاهی سرعتمون بیشتر میشود، چند تا نکته رو توی یه جلسه میگیم، ولی به هر حال گاهی هم ما سوال پرسنده باشیم و بزرگواران سعی بفرمایند که مطلب رو توضیح بدند به جهت تسلط بیشتر، و الا شما هر توضیحی بدهید ما استفاده میکنیم. یکی از برنامه های من در این جلسه پرسیدن چند سوال و مرور چند مطلب بر اساس اون سوالات که فکر میکنم لازمه. اما اگر پیش از اون در قسمت اول عرایزم مطلب ویژه‌ای بود که لازم میدونید که طرح کنید تا بی پاسخ باقی نماند، بفرمایید. اگر من بلد بودم خدمتتون عرض میکنم جوابش رو. اگر سوالی نبود بعد وقت من مطالبی رو یادداشت کردم که از شما بپرسم. خب یک سوالم که من الان اینجا جزء یادداشتام دیدم بنا بود که این جلسه توضیح بدهم راجع به این که خلاصه کسانی آرزوی زیارت حضرت سیدالشهدا و امیرالمومنین علیهم السلام رو میکنن و به یه عبارتی حالا گفتن آقا ما که نمیتونیم بریم در این شرایط، حالا یا شرایط منظورشون شرایط بیماری هاست یا شرایط اقتصادی است، خلاصه این هایی که مشرف میشن بعد شما میگید تو گروه هم اعلام کنین، خدافزی کنین، عکسم بفرستین که دلها متوجه زیارت بشود، خب ما خیلی دلمون میسوزه. که برای اون هم من یه جوابی دارم که قرار بود عرض کنم، حالا ببینیم فرصت میرسه یا نه. سوالی نیست، من شروع کنم اولین سوال رو. تعبیر اقتلو نعسلن تعبیر چه کسی است و نعسل چه کسی است و این تعبیر در چه زمانی شایع شد و رواج پیدا کرد.
سلام علیکم.
سلام علیکم. من
یک کوچولوشو بلدم، عشق نداره بگم.
حالا بسم الله شو بگین.
نعسل همون مثل جبت و طاغوت که من منظور عمر و ابوبکر لعنتیه، نعسل هم منظور عثمانه.
بسیار.
خدا لعنتشون.
لعنت الله علیه مجمعه. نعسل رو چجوری می نمیسن خانم؟
نون، این، سه نقطه و لام.
بسیار. حالا این تعبیر از در چه زمانی گسترش پیدا کرد و افراد بر این تعبیر حمله کردند برای کشتن عثمان؟
من اینا رو بلد نیستم.
خب پس داشته باشین اینا رو، به اینا مهمه. یا مثلا همین که من از شما پرسیدم نعسل رو چجور می‌نویسن، مثلا خودتون شاید دیده باشید، حالا در گروه‌های مذهبی هم، حالا توی گروه کلاس هم باشد یا نه، بالاخره میشه بررسی کرد. به هر حال گاهی ما مثلا خیلی با هیجان و با دقت مثلا میخوایم مطلبی رو بیان بکنیم، اونطور توش کلی غلط دیکته ای داره. خب حالا اونجاهایش که بتونیم بندازیم گردن معلمای فارسی قدیممون و اینا، خب میندازیم. فکر کنم یکی از خانمای جلسه معلم فارسی بودن قدیم اگر اشتباه نکنم، حتی جد چون بازنشسته هستن، حالا گردن ایشونه من چقدر میتونیم بندازیم. به هر حال این که بلد باشیم مهمه. بعضی جاها آدم یه چیزو میگه، بعد مثلا میبینیم میگم بابا نگاه کن مثلا خردمند چجوری، یعنی حرف زدنشو حرف میزنه ولی وقتی نوشتنش از سوادش به اینم نمیرسه مثلا. خب خانم خدابند، شما داوطلب هستید که من از شما سوال بپرسم؟ خب بفرمایید خانم خدابند، شما از نعسل چی میدونید؟ سلام علیکم. تا حالا تو شهرتون، مسجدتون، مدرسه‌تون نزدن مثلا اللهم لعن نعسل؟ شما ساکن کجایین؟ تو تهران. میخواستم بگم باید بیایم شهرتون رو آباد کنیم، دیدم چیز شد، ناجور شد. بله. خب بله. نه خیلی نزدن، من باور دارم که خیلی نزدن. یعنی اینجا میشود بریم سراغ معلمان دینی و تاریخ، اینجا خیلی به معلم ادبیات کاری نداره. شما میکروفونتون روشن باشه، چون وقتی خاموش میشین روشن شدنش طول میکشه. خانم حقیقی شما میکروفونتون روشن بفرمایید. پس من سوالها رو که عرض میکنم نمیخوام خیلی معطلتون کنم و اذیتتون کنم، ولی تو جوابش هم همراهی میکنیم با شما. اقتلو نعسلا، اقتلو یعنی بکشید، با الف نوشته میشه، آخرش هم الفه. خانم هدایتی بگین، داوطلب بودین.
سلام علیکم. سلام علیکم.
بله
راستیتش من دیشب یه سخنرانی گوش دادم، اینو دقیق بیان کرد این واژه رو. در زمان عمر لعنت الله مثل این که به همسران پیامبر از بیت المال مال زیادی رو میدادن، حالا به خاطر چی بوده نمیدونم، مخصوصا به عایشه و حفصه. رقمش هم گفتن 2000 درهمی، همچین چیزی انگار به عایشه و حفصه میدادن. اما در زمان عمر، در زمان عثمان این رقم رو خیلی پایین آورد، در حد بقیه زنان پیامبر آورد. و وقتی که عایشه و حفصه پیش عثمان رفتن که به شکایت کنن، عثمان گفت از نظر من شما فرقی با بقیه ندارین و همون با بقیه زنان پیامبر ندارین و همون رقم رو من باید دومانه، حالا نمیدونم چی میگن، یارانه میگن چی میگن، به شما مثلا همون رقم مثل بقیه زنان پیامبر به شما هم بدم. و بعد عایشه و حفصه لعنت الله گفتن خب حداقل ارث ما رو بده. که عمر گفتش که شما خودتون گفتین که کسی ارث نمیبره از پیامبر و چیزی بهشون نداد.
عثمان
آیه چه برگرد
عثمان گفت
بله
فرمودید عمر گفت از کدام عثمان گفت
نه ببخشید
بله
ببخشید عثمان بعد آیت لعنت الله گفتش که اقتلو نعفر که فقط کفرت اون کافر شده اون یهودی کافر شده و عثمان رو بکشید و همین یک فتوای قتل عثمان رو صادر کرد که مثلا افرادی که مثلا میخواستن به این فتوا حجم آوردن به دم خونش
بسیار خوب
من اینجوری
خیلی ممنون چه سخنرانی های خوبی گوش میدید که اتفاقا فرداشم به ما کمک میکنه چون این سوالو من از چند هفته پیش یادداشت کرده بودم ولی خب الحمدلله سخنان دیشب با شما همراه بود. پس اقتلون نعسلن تعبیر عایشه است. عایشه مردم رو دعوت کرد به کشتن عثمان. اگر ما الان کلمه نعسل رو استفاده میکنیم داریم تعبیری رو استفاده میکنیم که در منابع خود پیروان خلفا وجود دارد و به عنوان یکی از القاب برای عثمان ذکر شده و ثبت شده است و همین خط تاریخی رو اگر جلو برویم معلوم می شود که کشندگان عثمان فرمانبرانی از عایشه طلحه و زبیر بودند. بله ممکنه کسان دیگری هم در این بین اقدامی کرده باشند ولی خط فرمان به قتل از سمت عایشه و طلحه و زبیر صادر شده است. خب و این رو هم نوشته بودم که بپرسم که آیا این در منابع غیر شیعه هم هست؟ بله به شکل قابل توجهی در منابع غیر شیعه وجود دارد. سوال بعدی خانم خدابنده کمک کنند در گفتگو بعد با خانم حقیقی هم همین بحث رو پیش میبریم. خانم خدابنده اگر ما در جایی در تاریخ اینو من قبلا تو کلاس توضیح دادم ولی اگر خاطرتون هم نبود اشکال نداره الان ولی خوب گوش بدید. اگر ما در تاریخ به یه موضوعاتی برخوردیم که اون موضوعات برای ما روشن نبود مبهم بود و به واسطه ابهام اونها کسانی که عناد داشتن با شیعه یا کسانی که میخواستن به تدین یا متدینین آسیبی بزنند اونها رو بولد میکردند و هی بر سر ما میکوفتند. ما یه موقع میگیم برای اونا جواب چی داشته باشیم این میشود روش پاسخ و یه خورده میشه فضای مناظره. اگه خود من دچار شبهه شده باشم من باید این مسائل جزئی تاریخی مبهم رو چگونه حل کنم برای خودم؟ خانم خدابنده بگن، خانم حقیقی هم بعد نظرشونو بده. سلام داره خانم خداونده یه بار دیگه بلندتر بگین.
اما توجه به روایت نمیشه؟
مثالی که قبلی زده بودیم خانم حقیقی شما بفرمایین. بیایتون یه مثالی در این زمینه زدیم.
البته من الان اون مثال رو حضور
ذهن ندارم. خب حالا جوابتون چیه؟
ولی در هر صورت ما وقتی یه چیزی رو نمیدونیم یا خودمون به یه چیزی شک میفتیم اول به اهل خبره رجوع میکنیم که توی اون کار علمن با نظر آیات و واحد علم میتونم ما رو توجیه کنم و رفع شبه کنم.
خب ببینید، این مال زمانیه که ما میخوایم به همون موضوع بپردازیم. مثلا شما میگید این ابهام پیش آمده راجع به تاریخ سید الشهدا علیه السلام، میگید من مراجعه میکنم به
یه شک افتادین چه کار باید بکنید؟
نه، کسی در ذهن شما این شک رو ایجاد میکنه، اولا خودتون به شک نمیافت، میاد میگه چطور ممکنه اصلا تو تاریخ اینجوری گفتن. خب این که شما میگید به اهل خبره مراجعه کنیم یا خانم فهمند بالاخره به روایات مراجعه کنیم، این حرف غلطی نیست، ولی یه خورده گرده. یعنی مثل این مونه که بگیم خب اگه مریض شیم چیکار کنیم، میگیم پل دکتر. صحبتمون اینجوری نیست، یه خورده دقیق‌تر من میخوام. حالا بریم سراغ خانم متین ببینیم. بله بگین، اگه اون جملتون رو بگین.
یکی از مباحثی هم که شما مطرح کردین، از حرف خودشون بر علیه خودشون استفاده کنیم.
ولی همیشه نمیشه این کاری کرد. یادتونه خانم حقیقی، شما یا یکی دیگه از خانوما، شاید شما یا خانم نوروزی، اینجوری که تو ذهنمه، در یه موضوعی که ما بحث کرده بودیم، یک کدوم از شماها مثلا زنگ زده بود به کسی که فکر میکردید که خلاصه وارده، بعد اون گفته بود نه بابا این حرفا اصلا حرفای بی خودی، از پایه اون حرف رو برده بود زیر سوال. بودین تو اون جلسه یا خودتون بودین یا خانم؟
بله بودم.
آها ببین، مثلا این یه نوع مراجعه به اهل خبره است به قول شما، ولی نتیجه چیه؟ خود فرد اهل خبره دور از جونه، حالا اون فرد و اون موضوع پاشو فوز خربوزه است که آیوغا این کمکی به ما نمیکنه. من یک راه حلی به شما عرض کردم که در دانش کنونی خودتون وجود داره. حالا خانم متین شما کمک کنید، خانم حقیقی و خانم خدابنده میکروفونشون رو خاموش کنن، خیلی ممنونم مشارکتشون. خانم متین بفرمایید، خاطرتون هست من مثالی که زدم یا روی کردی که داریم رو؟
سلام
علیکم.
نه متاسفانه دقیقا نمیدونم شما چه فرمودین اون مثالو، اما همین فرمایشه که دوستان گفتن، یعنی اولین پاسخی که به ذهنم اومد همین بود که اولا به اهل خبرش مراجعه کنم و سری نپذیرم و سعی کنم مستنداتمو اضافه کنم، یعنی محکم باشه، اگه شبهه وارد ذهنم شد بتونم از اونا کمک بگیرم و با توجه به اون عقاید طرف مقابلم از همون اونا استفاده کنم و جواب بدم.
خب من الان جواب این سوالو میدم، امیدوارم سوال خوب روشن شده باشه، ولی جوابو بدم سوال روشن‌ترم میشه. خیلی ممنون خانم متین. حالا من جوابو یه توضیحی بدم. ببینید، من قبلا خدمت بزرگواران گفتم، یه تعبیرم گفتم، اینم یادداشت کردید، اینا از موضوعاتی که نباید یادتون بره. ببینید، ما در خیلی از جزئیات ممکنه واقعا دانش کافی نداشته باشیم. خودمون رو دارم میگم، ما نه اهل خبرمون نه کتابها، اونا منظورم نیست. خب مثلا شما بله باید برید 15 جلد کتاب بخونید تا بتونید یه موضوع رو بالاخره آخرش بفهمید، ولی تا اون زمان ببینید، ما در یه سری مباحث داریم، مباحث بنیادیه و بهش میگیم محکمات، یه سری مباحث داریم اونا مباحث بنیادی نیست، متشابهات. توجه کنید به بحث. ممکنه بعضی از شماها این بحث الان سریع به ذهنتون بیاد، پس لطف کنید به من اجازه بدید که من با ادبیاتی این رو تکرار کنم برای کسانی که سریع به ذهنشون نمیاد یا فراموششون شده این بحث. ممنونم که این اجازه رو من میدید. ببینید، ما همین الان اگر در معرض شبهه‌ای واقع شدیم، یه نفری گفت مثلا در تاریخ حضرت علی اکبر سلام الله علیه 20 نفر رو در سپاه دشمنان کشتن، یه نفری گفت نه 16 نفر رو کشتن، یه نفر گفت بابا تاریخ اصلا اینو نمیگه، در مجموع نزدیک به 200 نفر کشته شدن به دست حضرت علی اکبر سلام الله. بعد به من و شما همین الان گفتن که آقا این چه وضع تاریخ اسلام شما، یکی میگه 20 تا، یکی میگه 16 تا، میگه 200 تا، چه وضعشه؟ خب اهل خبره یعنی کی؟ یعنی کسی که در تاریخ هسته دو شهدا خیلی کار کرده باشه، تازه با فرض اینکه درست کار کرده باشه. هر کی راجب امام حسین کار کرد، هر کس راجب حضرت امیرالمومنین علیه السلام کار کرد، این سخنش معتبر نیست. یه آقایی یه مجموعه تفسیر و کار تحقیقی راجب نهج البلاغه انجام داده، کتابش هم چاپ کردن، خودش هم الان از شیوخه، بالاخره ریشش هم سفید شده و این برنامه هم گاهی دعوتش. ولی منکر آتش زدن در خانه از زهرا سلام الله علیها است. خب این از منظر عوام، از نظر عمومی بله ممکنه یه آدم اهل خبره باشه، به خاطر اینکه 15 جلد 10 جلد 5 جلد کتاب در موضوع نهج البلاغه چاپ کرده و مثلا 3 سری هم این چاپ تجدید شده. خب روحانیه، خب مورد احترام یه عده است. محاسنش دیگه سپید شده، خب مورد احترام یه عده است. ولی به لحاظ اعتقادی اعتقادش فاسده. حالا ممکنه این فساد به همه جوانب اعتقادیش مربوط باشه، ممکنه یه قسمتایش فاسد باشه، یه قسمتای اصلیش فاسد باشه. خب این مراجعه به اهل، به این آدم با مراجعه کنیم، این اهل خبره این بحثه. ولی تو فامیلم هر موقع هر جا بره امام جماعت وای میشه. خب وایس، مگه هر کس امام جماعت وایساد باید بهش اقتدا کرد؟ قبلا گفتیم یک تصور غلطی در ذهن متدینین در جامعه هست و اونم اینه که به خاطر ارزشی که نماز جماعت داره شرکت در نماز جماعت رو انقدر با اهمیت میدونند که جایگاه امام جماعت و ثبوت عدالتش اصلا از ذهنها دور میشه. صدا و سیما هم به جهت مثلا تصاویری که مردم از نماز جماعت مدینه و مکه در ذهنشون هست خیلی تلاش میکنه که مثلا یه چیزی شبیه اون در ذهن ما جا بیاندازه، در حالی که اصلا اونجا دیدید گاهی اوقات بعضیا مأمومین جلوتر از امام جماعت وایسادن. حالا چجوری اقتدا کردن به اون کاری نداریم. خب میگم صرف این که همه توی یه خط وایسادن که ارزش نمیشود، که اعتبار نمیدهد که. صرف این که یه نفری تو فامیل تنها روحانی فامیله که این ارزش پیدا نمیکنه. باید ببینیم چقدر اعتقاداتش درسته. یهو نگاه میکنیم اون که روحانی نیست فضیلتش هم بیشتر. پس من اینجا رجوع به اهل خبره رو از اونجایی که اهل خبره آگاه با اعتقادات صحیح را باید جست و پیدا کرد خیلی راه دم دستی و راحتی نمیبینم. رجوع به کتاب هام، یا کتاب نداریم یا بچه‌مون داره گریه میکنه یا شوهرمون رو گازه، چیکارش کنیم؟ بالاخره اونم باید یه جوری راسوریس کنیم دیگه. اما یه روشی رو من خدمت شما عرض کردم که به پاسخ شما به طرف مقابلم ربط نداره و اون اینه که شما در ذهنتون مراجعه میکنید به محکمات. در این مثال من محکمات چیه؟ امام حسین علیه السلام یه علی اکبری داشتن. علی اکبر امام حسین قاعدتاً از امام حسین دفاع کرده در کربلا. تا جایی هم که ما میدانیم از کسانی نبوده که مثلا در حمله دشمنان کشته شده باشن، بلکه خودشون از امام حسین خداحافظی کردن رفتن به جنگ. حالا 20 نفر، 25 نفر، 200 نفر یا 250 نفر اصل موضوع رو این میبره زیر سوال؟ نه. اینکه نوه امیرالمؤمنین برای خودش یک یلی بوده باشد در کربلا، این ایرادی داره؟ نه. ولی آیا اگر همین یله کربلا به هر دلیلی 35 نفر کشته باشد و 36 نفر نکشته باشد، این از جایگاه او میکاهد؟ یعنی وجود مقدس علی اصغر، وجود مقدس عبدالله ابن حسن که کسی را نکشتن، مقامشون پایین میاد؟ اینا دیگه جزو لیست شهدای کربلایی هستن که کسی رو نتونستن بکشن؟ معنی نداره. پس محکم ما چیه؟ وجود اون حضرت، دفاعشون از امام حسین، حضورشون در میدان جنگ، بالاخره مبارزه، حتما یه نفر زخمی شده، دو نفر کشته شدن. حالا عددش الان برای ما چیزی رو زیر و رو نمیکنه. شما اگر معتقد باشید که وجود مقدس علی اکبر سلام الله علیه 180 نفر کشته باشن، اون کتاب امام حسین اسلام جلد دو رو بر من بیارید، یا 160 نفر کشته باشن، در اصل موضوع فرقی نمیکنه. همین رو بیارید در مباحث مربوط به فاطمیه، که مثالی که اون نوبت من خدمت شما ها زدم راجع به بحث ازدواج جناب ام کلثوم با عمر ملعون لعنت الله علیه. الان این مثال رو یادتون اومد؟ اگر از بزرگواران کسی یادش اومد این مثال رو بر ما بگه، خیلی خلاصه در دو خط بگه من اونجا از این روش استفاده کردم برای این بحث. نگید یادمون نیستا، مثلا یه وقت یکی میگه آقا میشه من نگم؟ اب نداره، ولی نگید یادمون نیست، ناراحت میشم دیگه. بله الان کتاب نگاه کردم، در یه نقلی 120 مرد از آنان را کشت، به نزد پدر برگشت، بعد به جنگ ادامه داد و 200 نفر را کشت. بله خب یادتون نیست؟
ببخشید من در همین حد یادمه که فرمودید که این ازدواج ام کلثوم با عمر ملعون این متشابهه و محکمش اینه که در تمام روایات خودشون پیروان خلفا این اومده که ظلمی که به حضرت فاطمه سلام الله علیها و آتش کشیدن خانشون و همون عزاداری که ما برای حضرت محسن سلام الله علیه داریم و سقطی که بوده، همه اینا تک تکش اینا محکماتیه که
آفرین.
نه فقط توی روایت شیعه هست، سنیان خودشون قبول.
درسته.
پس
درسته.
این یکی میشه
متشابه. یعنی آفرین، یعنی اصل موضوع رو زیر سوال نمیبره، اصلا ما فرض میگیریم که این اتفاق افتاد. البته میدانید که در بنابع تاریخی وجوه مختلفی توضیح داده شده که اولیش همینه که اصلا همچه اتفاقی نیفتاده است، ولی حالا اصلا ما میگیم همچه اتفاقی افتاد. آیا ازدواج دو نفر با هم این همه منابع رو میبره زیر سؤال؟ نه، یه همچه اتفاقی نمی. مثال دیگر که من روی مثال دوست دارم بعداً تکلیف خوبی بدم که کار بشه روش، بحث آیه تطهیر. ما در کتب پیروان سقیفه متعدد در ذیل آیه تطهیر داریم که این راجب اهل بیت پیغمبر است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیر. خب این آیه تطهیر که امضای خدای متعال بر طهارت این بزرگوارانه، حالا یک ملعون خبیث گیجی بیاید این وسط یه سوالی طرح کنه که البته علمای شیعه هم جوابشو دادن و سست بودن و بیسوادی و گاف و هگیج بودن او رو همه نمایان کردند. و جالبه که او همون کسی است که من قبلا خدمت شما گفته بودم که در سخنرانی عمومیش میگوید ما این نمازی که شما میاد پشت سر ما میخونید و ما نماز نفاق میدونیم، ما نمیخوایم شما پشت سر ما نماز بخونید، اگر راست میدید راست میگید نصف وزرا رو از ما انتخاب کنید، نصف سرلشکران رو از ما انتخاب کنید، نصف عمرا رو از ما انتخاب بکنید. حالا این گاف و هی گیج یه حرفی زد، شما در موقعیت تحقیق نبودید. وقتی در موقعیت تحقیق قرار میدید میگیرید میبینید مرحوم شیخ مفید به این استناد به این سخن این گونه فرمود، اصلا این ماجرا مربوط به اون زمان نیست، اصلا مال زمان امیرالمومنین، اصلا به فرض که اون زمان بوده همه اموال متعلق به امیرالمومنین، اصلا نیاز به دخالت او نیست، اصلا کجای تاریخ اومده که او مثلا تزویجی کرده باشه و ده ها سوال. به اینا چیکار دارید؟ شما الان به محکمات که میخواد مراجعه بکنید، محکم شما میشود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. طهارت اینها رو به طور کامل از طهارت مولد تا طهارت وجود مقدسشون، تینت مبارکشون، همه اینا رو خدا امضا کرده در قرآن برای مسلمان. مسلمان بی سواد این گونه که خب هیچی، خدا چنین امضایی کرده. الان شما رسیدید تو فرودگاه، رفیقتون رسید گفت راسی شنیدی چنین چیزی گفتن؟ شما یه بچه چیه جواب بلد باشید یا نباشید، بدانید اون موقع یا ندانید. شما باید اینا رو که من عرض میکنم، میگم بعضی سوالات که این پرسم جواباش باید تو ذهنتون حاضر باشه، شما باید این در ذهنتون انقدر پر رنگ باشه که به این محکمات همه ی متشابهات این گونه رو پاسخ بدید. اگر کسی آیه تطهیر رو حفظ نیست، تکلیف تا هفته بعد آیه تطهیر رو حفظ بکنه. ثانیاً سوره ببخشید حدیث شریف کسا رو متعدد بخواند به نحوی که اگر روانخانیش رو خواستیم آزمون بگیریم بلد باشید. پس ما در این موضوع اینو بست میدیم، میگیم آقا مگه یه سوال و دو سوال و یه ابهام و دو ابهامه؟ مگه یه شبکه و دو شبکه است؟ مگه یک بیدین و دو بیدینه؟ اکثر مردم ایمان نمیارن، اکثر مردم عقل اعطای خدا رو استفاده نمی کنن، اکثر مردم از نور علمی که دارن استفاده نمی کنن. الان تو فامیل شما، شماها که تازه خانواده های متدین نمیدونن اهل ولایت صاحب الزمان و امیر المؤمنین، تو فامیلای خودتون چقدر دور از جون در به داغون دارین؟ هر کی شروع کنه بشماره از خواهرزاده و برادرزاده و عمه و خاله و عمه‌زاده و خاله‌زاده و دایی‌زاده و اگه کسی نگه خواهر خودم برادر خودم، اما ما کجا گیر میکنیم؟ ببین الان مثلا ما معطل میشیم، یه نفر یه پاسخی بده بعد من این پاسخ رو برای اون بفرستم، بعد شاید اون بپذیره یا نپذیره. اصلا آقا اونی که معانده با ده ها پاسخ هم نمیپذیره. بعضی از این کتاب های مرحوم میرحامت حسین که الان منتشر شده و در بازار وجود داره، هر کدوم به چه قطری کتاب های آیت الله سید علی میلانی که تعریب کردن اینا رو، بعد اومدن از اینها مطالب استخراج کردن. کتاب جواهر الکلام که دیروز یا امروز به زهرا ساعت میگفتم آرزوم یه زمانی انشالله این کتاب رو بشینیم و مباحثه کنیم برای یه عده‌ای، واقعا کتاب فوق‌العاده محققانه است. خب این همه مطالب طرف اصلا حوصله بین دنبال اینه که ببینه یک مثلا نماینده مجلس یه چیزی گفته باشه، از این بفرسه به اون، از اون بفرسه به این، بگیم بخندیم. یا گاهی اوقات هم دنبال اینه که فلان دوستش که مثلا اسمشو حمید سیف کرده ولی مثلا ممکنه تو خونه یه چیز دیگه صداش بکنن، مثلا چی براش میفرسته، دو تا جوابم به اون بده. یا یواشکی میگه خانم بچه ها رو مثلا ببر اون بر بزن من ببینم اینجا چی میگن، نه از شرکت یه دونه این عکس فرستادن مثلا بررسی کن. ولی شما برای این میخوای استدلال مفصل بنویسی؟ من نمیگم تلاش نکنیم، بارها گفتم، منتها من گاهی این ور ترازو رو بر شما سنگین تر کردم، گاهی این ور ترازو رو، یعنی خدا حواسم بوده. یه جاهایی که شما گفتیم بابا آدم مثلا عمرشو بذاره برای اینو، گفتم ارزش هدایت، خدمت، نوکری اهل بیت، دفاع از امیرالمومنین. یه جاهایی که شما میگید سرخورده شدم آقا، نمیدونم دل مرده شدم، اصلا به خواهرم اینو میگم یه جواب میده، به خواهر زادم میگم یه جواب میده، پسرم اینجوری میگه، دخترم اینجوری میکنه، همسرم اینجوری میکنه، یا قرار نیست، مگه قرار همه مثل شما بشینن ورق بزنن بعضی از مطالب رو بخونن، تأمل کنن، تدبر بکنن؟ اصلا خدا به بعضیاشون توفیق همچی چیزایی رو نمیده به خاطر بعضی گناهایی که کردن. در روایت داره اومد خدمت امام معصوم سلام الله علیه، گفت آقا لنگ روزی امروز من. حضرت گفتن دیشب نماز شب خوندی؟ گفت بله. حضرت گفتن دروغ میگه. خدا تضمین کرده کسی سحر بیدار بشه و نماز شب بخواند، نماز شب بخونه، خدا روزی اون روزشو بهش میده. یعنی این اگه دم غروب اومده پر من امام صادق علیه السلام یا بزرگوار دیگری میگه من امروز روزی برام نرسیده ولی نماز شب خوندم، دروغ میگه. مگه هر کسی رو خدا توفیق میده؟ در روایات داره علت این که نماز شب بیدار نمیشه به خاطر گناهان روزشه. این آدم میدونی روزی چند تا دروغ میگه به مشتریش، به مراجعش، به همکارش، به زنش، به بچهش؟ یعنی واقعا این مریضی دروغگویی در یک شوهری یا در یک زنی باشه از اون مریضیاییه که همسرش رو دیوانه میکنه، مگه اینکه همسرش هم از خودش باشه که دوتایی با هم دیگه بگن و برن جلو. خب از صبح تا الان چند تا دروغ گفته؟ دروغ یعنی گناه کبیره، یعنی معصیت عظیم، یعنی گناهی که قرآن بهش وعده عذاب داده. این اصلا نمیفهمه جسارت به ائمه معصومین علیهم السلام یعنی چی. من میگم اگر کسی بفهمد از اون روزی که این جسارت صورت گرفته تا الان چند بار باید گریسته باشه، و اگر تا الان نگریسته اید برید استغفار کنید که از چنین بی ادبی که در طول تاریخ سابقه نداره، یعنی بی ناموستر از امثال معاویه اگر در طول تاریخ می بودن اونام یه همچین خباستی نداشتن. حالا ما یه خبیثی رو پروروندیم، بهش میدون دادیم، میکروفون داریم، مسجد دادیم، برو و بیا دادیم، نمیدونیم چقدر ماشین بیت المال هم استفاده کرده، چقدر دفترم داره یا نداره، هرچی، چنین جسارتی میکنه. یه موقع شما میگید دختر من نفهمیده، یه موقع میگید اصلا متوجه نشده، نشنیده، حواسش نبوده، خب نفهمید. البته دختر من وقتی بلند شد صبح آمد سر کلاس نشستید، من تو نماز دارم یه آدم جدیدی رو لعن میکنم، گفت کیه؟ من موظفم بغض نسبت به دشمنان امیرالمومنین رو بچه هم منتقل کنم. اما نه، نفهمید. یه نفر دلیل کسی فهمید خونش به جوش نیامدی، باید بره استغفار کنه. این باید ببینه کدوم گناهی که انقدر در دلش قساوت ایجاد میکنه که اصلا رگ غیرتش بر نمیخورد و حالا جسارت کرده باشه. به من که کاری ندارن، نهارشام من که تغییری نمیکنه، اسلب و تبسیه من که دیر نمیاد، ماشین من روغن ریزی نداشته باشه. حالا دیگه گفتن دیگه، بابا اینا دعواهایی که میکنن تو دنیا. پس عرضم رو جمع کنم چون وقتم کمه. سوالاتی هم که نوشته بودم بپرسم مانده. اون صحبتی هم که وعده داده بودیم انشالله در زمان بعد، انشالله چون نوشتم یادمون نره، اگه عمری بود عرض میکنم. ما در مواجهه با حرفهایی که زده میشود، شبهاتی که ایجاد میشود، پیامهایی که میاد، اولا ما باید انقدر در مبانی اعتقادی قوی باشیم که هیچ کدوم این شبهات بر ما شبهه واقعی ایجاد نکنه. این وظیفه ماست. شرعاً امروز بر همه ما وظیفه است. من نه فقیه هم نه نظر فقاهتی میدم، ولی اینی که من میفهمم، این حد از دانشی که من و همسر و دختر و پسرم و دومادم و عروسم و اینا داریم، این به درد دنیای امروز با این همه حجمه به اعتقادات مستحکم شیعه نمیخوره. پس اولا باید ما انقدر اعتقاداتمون مستحکم و عمیق و دقیق باشه که سوالات و شبهات اساسی اصلا نتونه ما رو به هم بریزه. حرف بزنیم که برو بابا اصلا اینا که تو میگی اینا در دین ما نیست. ثانیاً باید انقدر آگاهی داشته باشیم که اگر مواجهه با شبهات جوندار شدیم، بریم دنبالش و این شبهه رو به شب نرسونیم جوابش رو پیدا کنیم. یعنی یا منبع داشته باشم، یا آدمشو بشناسم، تماس بگیرم، پیغام بدم، اگه لازمه از اینجا برم اونجا. نباید من با اعتقاد مشکوک در اعتقادات مبنایی مثل موضوع امامت، مثل موضوع تبری، مثل معاد، مثل نبوت، مثل توحید از کنارش رد بشم. باید برم دنبالش جوابشو پیدا کنم، نباید برم دنبال شبهه. ولی شبهه آمد، همجور که عرض کردم رسیدم توی ایستگاه راهن، رسید اونی که با من رسیدی شبهه رو داد، من باید بلا فاصله برم دنبال جوابش. یعنی با اگه کسی بگه حالا بذار برم مسافرت و برگردم، یعنی یقین داره به اینکه یه هفته زنده است. چجوری این اعتقاد داری؟ تو معلوم نیست پاد به داخل این قطار برسه. سومین مطلب که محور صحبت من بود در این قسمت این بود که ما باید در مقابل سوالات، شبهات یا مطالب جزئی اونها رو ارجاع بدیم به محکمات. یعنی همونی که گفتم در مرحله اول، ما باید بر اون مطالب محکم، استوار و عمیق، اونجا باید تا محکم باشه که این محکم بودن پای ما اونجا، البته اصلش لطف خدا و عنایت صاحب الزمانه، ولی همت هم میخواد، تلاش هم میخواد. همچین یه نفر مثلا هاج و واج و مثلا این که فکر کنم بالاخره الان شام چی درست کنم و اینا، و حالا بریم مجلس یا نریم، و حالا نون داریم و نداریم، اینجوری این مطالب اعتقادی در نمیاد. و شرعاً موظفیم به اصول دین به شکل جدی و عمیق بپردازیم. تکلیف سوم، تا هفته بعد بزرگواران زحمت میکشن برای اینکه سیستم نظامت هم در واقع این وسط مرتوجه واقع بشه و منم حواسم پرد نشه، حداقل دو تا سخنرانی بزرگواران در موضوعات اعتقادی تا جای ممکن. حالا یه موقع دیگه سخنرانی مباحث اخلاقی گفت و دیگه قسمت این بود، هیچ ابنت. حداقل دو تا دونه سخنرانی تا جای ممکن در موضوعات اعتقادی، چه از سخنرانی هایی که الان در ایام شهادت از زهرا سلام الله علیها برپا می شود، حضوری مجازی به هر شکلی، چه فایل های صوتی مناسب. حداقل دو تا سخنرانی گوش میدن با حداقل 5 خط خلاصه، اسم سخنران، تاریخ سخنرانی، زمان سخنرانی، اسم خودشون برای سرکار خانم مدرسی یا سرکار خانم نورشاهی ارسال میکنن، بزرگواران تو لیستشون تیک میزنن، بعد برای من میفرستن. اگر مطالب مفید و مؤثری هم بود و خانم نورشاهی و خانم مدرسی تایید فرمودن محتوای مطالبی که اون گوینده گفته بود رو، با توجه به دانش خودتون و مشورتی که با دو بزرگوار انجام میدهید، می توانید برای گروه های فامیلیتون، برای دوستانتون هم بفرستید. دیدید من تو کانال خودم گاهی میگم خب این سخنرانی شنیدم، این مطالب ازش یاد گرفتم، این سخنرانی حضور پیدا کردم، این مطالب ازش یاد گرفتم. اگر مشکوک بودید جایشو از من بپرسید، بزن بگید آقا این جمله درسته یا نه، که مطلب خلاف واقعی ارسال نشود. ولی اگر شکی درش نبود و مثلا هم خودتون با علم خودتون هم با مشورت خانم نورشاهی و خانم مدرسی دیدید مطلب ایرادی نداره، میتونید برای دیگران هم بفرستید. یه نوع هم تبلیغ، هم دعوت دیگران به گوش دادن سخنرانی هاست، هم انتقال برخی مطالبه. حداقل 5 خط خلاصه، حالا 40 خط خلاصه بکنید خب خوانندش کم میشه از اطرافیان شما، ولی حداقل 5 خط. پس 3 تا تکلیف دادیم که انشالله تا فکر میکنم باید تا 3 شنبه یا 4 شنبه هفته بعد، حداقل 3 شنبه یا مثلا صبح 4 شنبه، لیست انجام تکالیف رو خانم نورشاهی یا خانم مدرسی در گروه به رؤیت همگان بگذارند. کسانی که هیچی تکلیف انجام ندادن، کسانی که هر 3 تکلیف رو انجام دادند. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، أسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل السوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشارك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. نزدیك غروب آفتاب و بله اقامه نماز، و انشاءالله برای ما زیارت شب جمعه امام حسین حساب بکنه. به نیابت از امام زمان سلام الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدواهم. از عزیزان حاضر در جلسه‌مون، از اطرافیانشون و اقوامشون کسالت جدی پیدا کردن، دیگرانی هم هستند در اطرافیان کسالت هایی دارند، بیماری هایی دارند، بعضی مزمن است، برخی مزمن نیست ولی واقعا اطرافیان رو اذیت میکنه، خود بیمار رو اذیت میکنه. برای شفای همه بیماران، خصوصا اونهایی که مد نظر هستند و مد نظر حاضران در جلسه هستند، میخوانیم سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد ما اجل.